امروز اول فوریه 2020 قسمت دوم جلسه رو شروع میکنیم. بحث درباره مفهوم ایران است. صفحه 41 کتاب رو میخوندیم درباره اینکه در واقع از طریق ادب و شعر ساحت جدیدی در واقع ظاهر شد تحت عنوان خاطره قومی ایرانیان که در قالب شعر عمدتاً بود و به حافظ رسیدیم و پیش از اون از شهاب الدین سهروردی صحبت شد راجع به حکمت خسروانی و حماسه باطنی در مقابل حماسه ظاهری که در زمان ابوالقاسم فردوسی و در قالب شاهنامه برخی از خاطره قومی مطرح شده بود. شروع میکنم راجع به ادامه بحث با خود متن کتاب. صفحه 41 میگه که به این اعتبار شعر حافظ که هر تفسیری که از آن داشته باشیم اما به هر حال نمیتوان آن را عارفانه خواند، صورتی دیگر از همان حکمت خسروانی است که شیخ مقتول در راه احیای آن جان باخت. از دیدگاه تاریخ آگاهی ملی ایرانیان، یعنی تداوم خاطره قومی ما، جانشین راستین شیخ مقتول، اشراقیان رسمی تاریخ‌های فلسفه نیستند که سهروردی تاریخ آنان را نوشته بود، بلکه شمس الدین شهرسوری در سلیمانیه عراق در قرن هفتم شارح اندیشه های سهروردی بوده که میگه که این اون نیست. پس تصحیح میکنم، جانشین راستین شیخ مقتول اشراقیان رسمی تاریخ‌های فلسفه نیستن. میدونیم که اینا عملا تبدیل شدن ریشه همین دراویش کنونی هم حتی توی اینا که انواع و اقسام خرافات رو تبلیغ میکنن و مطرح میکنن، پس یا برخی از این محافل گسترده حافظخوانی ها که چیزای عجیب غریبی از توی اروپا تا توی ایران مطرح میکنن راجع به حافظ، منظورش بیشتر اونجوری میفهمن شهرسوری که تاریخ آنان رو نوشته بود، بلکه میگه اینا نیستن، نماینده واقعی و ادامه دهنده واقعی سهروردی میگه حافظه و رشته‌ای که آن دو را در پیوندی نامرئی اما ناگسستنی به هم ربط میدهد، دریافتی از دیدگاه تاریخ باطنی از دوره باستانی ایران و اندیشیدن آن است. آنچه که مهمه اونم بهش میگه حکمت خسروانی شیخ شهاب الدین سهروردی، میگه که اینا در واقع دنبال میکردن اون اندیشه ایران باستان رو که نوعی نهایتا فرزانگی درش بود و بیشتر خودشون رو با اون در بعد از ظهور اسلام که میخواست کوشش میکرد اون اندیشه ها در واقع در سایه یا به فراموشی سپرده بشه، میگه اینا کوشش میکردن احیا کرد همون اندیشهی که نوعی فرزانگی در اون بود، حکمت درش بود، اونو احیا کنن. در این پایین پاورقی هست که من در قسمت اول جلسه خوندم، ولی اون پاورقی رو به عمد نخوندم برای اینکه یه مقدار بحثش هم مفصل میشه هم جدا. من اینو میخونم و فکر میکنم که به احتمال قوی این قسمت جلسه‌مون با همین با ورقی و چیز حاشیه‌ایش احتمالاً پر میشه. گفته بود که آنچه در صفحه 40 دو خط آخر، دو سه خط آخر گفته بود که بیان خاطره قومی مردمانی است، چی میگه شعر که جان و روح قومی خود را در زبان ملی دمیدن. به این اعتبار نه شعر فارسی صرف شعر است و نه زبان فارسی صرف یک زبان. آنچه این هر دو را از بسیاری زبانها و ادبیات‌های دیگر متمایز می‌کند، ساحتی از خاطره قومی ایرانیان است که در کالبد آن دو، یعنی هم شعر و هم زبان، دمیده شده است. آنچه در زبان عرفانی فلسفی از آن به تروح جسم و تجسم روح تعبیر کردند. بعد زیر یه پاورقی
تروح چی بود؟
تروح یعنی آسایش جستن، یعنی یعنی روح، یعنی جسم را آرامش دادن. یک چیز اینجوری معنی بود. بعد پاورقی میاد میگه مقایسه شود با نظریه حکیم افلاطونی کمبریج اوتینگر و نظریه روح جسمانیت یا گیست لب لیش کید که کوربن به آن اشاره کرده است. خب صفحه فلان شمس تبریزی در بیان این معنا میگوید زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی که آن معانی و لطایف که در پارسی در آمده است در تازین در نیامده است، یعنی در
عربی،
در عربی،
زبان عربی.
این شمس تبریزی، شمس تبریزی مولوی است. جالبیش اینه که شمس تبریزی و اهل تبریز راجب زبان پارسی صحبت میکنه. میگه زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی که آن معانی و لطایف که در پارسی در آمده در تازی در نیامده است. حالا وارد یه بحث میشین برای اینکه یکمی روشن‌تر بشه. بحث یکمی ادبی فنی راجب شعر میشه. میخواد بگه که اولین که چرا این لطافتی که در زبان فارسی در قالب شعر و در کالبد شعر ظاهر شده و ظهور پیدا کرده در ادب فارسی، چرا یه چنین چیزی در عربی نیست؟ این سوالشه. بعد میگه شمس الدین محمد تبریزی نیامده است، گفته که در کجا گفته. بعد این سخنی نیست که آن شمس تبریز از سر عصبیت قومی گفته باشد. عصبیت هم اینجا باید معنی کنیم تعصب. اهل ادب عرب نیست. پس اینو یک بار شمس الدین تبریزی ما گفته، بعد میگه که این نوع هم از سر تعصب ایرانی بودن نگفته و هم این که میگه اهل ادب عرب هم که با فارسی آشنایی داشتند گفتند که لطایفی در فارسی آمده که در عربی نیامده، یعنی نمیتوانسته است بیاید. مهم اینه که چرا نمیتونسته این لطایف در زبان عربی بیاد. حالا اشاره میکنه ضیاءالدین ابن اسیر یا ابن اسیر با اشاره به اهمیت شاهنامه در ادب فارسی می نویسد، عربی نوشته طباطبایی زیر
و هو القرآن القوم، یعنی
و هیچ چیز دیگه ای ننوشته جز عربی. خب من اون عربی رو نمی خونم. حالا ترجمه هاشو من من حالا ترجمه شو میخوام بخونم چون من حتما غلط میخونم دیگه. حالا عربیش لازم نیست. ننوشته. هیچی ننوشته. بدون ترجمه. آقای مصطفی نصیری به زبان عربی تسلط داره و این زبان رو تا اونجایی که من میدونم آکادمیک باش آشنام. ایشون یک حالا میان سرش در یک مقاله تحت عنوان امی های مدر، همزمان وقتی که این چیز میشه اینو نوشته، من این ترجمه رو از اون میارم، نوشته که معنیش اینه توی که ما اگر ببریم به رغم این در زبان عربی، یعنی اینکه چرا این شعر و این توانایی زبان شعر در زبان عربی نمیبینیم، یعنی این که در زبان عربی نیست، به رغم گستردگی و تنوع فنون و اغراض آن،
به رغم گستردگی
میگه این در زبان عربی به رغم گستردگی توی این به در زبان عربی کما به رغم گستردگی و تنوع فنون و اغراض آن وجود ندارد و اغراض این یعنی همون چیزی که داره راجبش صحبت
لطافت.
آره این در زبان عربی به رغم گستردگی و تنوع فنون و اغراض آن، یعنی این زبان گسترده است، چیزای توانایی‌هایی داره دیگه وجود نداره.
که زبان عربی وجود نداره.
آره میگه در اون وجود نداره.
همین
آره.
البته هو القرآن القوم یعنی
آره حالا میام دوباره میام. هو بس قرآن یعنی این علم
شاهنامه قرآن قوم ایران.
آره اونم میگم حالا منتشر
شد. شاهنامه قرآن.
بله این میگه که
اون
آره
اون
شاهنامه قرآن ایرانی ها.
آره میگه که اون معنیش اینه که اون قرآن میگه از نظر ابن عسیر در همانطور که قرآن کلمه سوا توی گیومه یعنی یکسانی بین همه مسلمانان از حیث اعتقاد و آیینی که به اون دارن، میگه شاهنامه نیست کلمه سوا یا کلمه ملی بین ایرانیان هست. یعنی اونجا که نوشته و هو قرآن القوم، بعد منظورش اینه که میگه این همون جور که قرآن نقشی بین مسلمانان داره، چه فونکسیونی داره، شاهنامه این نقش رو بین ایرانیان داره. اینو ابن عسیر گفته.
ولی فراموش کرده بگه که اون رو خدا به محمد گفته.
آره
این رو با تفکر خودش به جمعون بی تاریخی که بنده خدا گفته،
برای اینکه
این صرافت اینجا وجود میاد اتفاقا،
برای اینکه خیلی این طولانیه این مقاله آقای نصیری تحت عنوان امی های مدر. بله اینو من از توی چیز چاپ کردم، این مقاله رو از تو بنیاد همایون چاپ کردم، اونجا هستش. در واقع پاسخ به نوشته عبدالنبی قیم تحت عنوان جواد طباطبایی و تحریف تاریخ در مجله بخاراست. یه آقایی که من به نام عبدالنبی قیم، جایی اول زندگی نامشو براتون بخونم که کیه این آقا. جالبه تو، خیلی خیلی جالبه که کیه. آره این آقایی که توی مجله بخارا علیه طباطبایی نوشته تحت عنوان جواز طباطبایی و تحریف تاریخ، اول اینکه توی نوشته هاش اعتراف کرده که هیچ کدوم از کتابای طباطبایی رو نخونده خودش. من حالا اینو
اگر دوستان فرصت آره
آره
محمد هم که گفت اقره بهش گفت بخوان، گفت من امی هم یعنی دانش ندارم، گفت نه بخوان یاد بگیر. امی به این معنی که نخونده دانشمند شده.
میگه قیم، اول ببین چیه این عبدالنبی قیم. قیم به استناد صفحه خودش در ویکی‌پدیا در سال ببینید چه اتفاقاتی تو ایران افتاده، ما واقعا هست در سال 1358 در رشته اقتصاد از دانشگاه جندی شاپور اهواز فارغ التحصیل شده و میدونید ایرانی نیست، یعنی عربیه، که سال 1358 در رشته اقتصاد از دانشگاه جندی شاپور اهواز،
یعنی قبلا 53-54 دانشجو بوده باشه زمان شاه.
آره بله.
حالا مهم اینه، پس از آن به استخدام شرکت ملی نفت ایران در آمده است. او نیز همانند برخی کارمندان که پس از استخدام با انگیزه ارتقای پایه حقوقی در رشته های مانند انواع مدیریت، امری که اصلا در ایران وجود ندارد، مدرک تحصیلات تکمیلی اخذ می کند، همزمان با کارمندی شرکت ملی نفت فوق لیسانس را در رشته مدیریت اجرایی از دانشگاه اهواز و مدرک دکترا را در رشته مدیریت بحران از دانشگاه اصفهان گرفته است. اما التفاتی در آثار وی مثل فرهنگ معاصر عربی، تاریخ خوزستان و فراز و فرود شیخ خزعل نشان می‌دهد که هیچ ربطی میان این آثار با آن مقاطع تحصیلی دانشگاهی وی وجود ندارد. ضمناً قیم کتاب تاریخ خوزستان خود را به کاظم الساهر خواننده پرآوازه عراقی تقدیم کرده است که آثار معروفی نیز در تمجید از صدام حسین و خانواده وی به ویژه عدی یا ادا پسر صدام دارد. این رئیس سازمان امنیت خود صدام. مردم عراق و کویت هنوز عذر کاظم الساهر را نپذیرفتند و به خلاف افراد زیادی که پس از سقوط صدام به وطنشان بازگشتند، او پس از آن خارج و مقیم اسپانیا و مغرب شد. این خود آقای چیزی بود بر اساس ویکی‌پدیای خودش نوشته، ولی اون چی که برای ما مهمه، یه سری جاهاشو نمیخونم، میبرم روی موضوع فلان، یه کوتاهی هم
یعنی به این بحث ما الان چیزه،
آره آره مربوط میشه، اصلا خیلی جالب، میخوام ببرم روی یک بحثی که آموزنده است، یعنی اینم راجع به این که همون نکته که اشاره میکنی امی بودن رو میخواد اشاره میکنه توی پاراگراف که من امی بودن رو به معنای مصطلح اون که مثلا پیغمبر
نخونده
فلان و اینا بیشتر اون بیسوادی امروز مد نظر هم نیست، بیسوادی امروز مد نظر هم
میگه که آره
نومی مدرن میگه. بعد میگه که میخوام ببرم روی این جانیست، بعد میاد چیزای جالبی داره ولی خب من الان فرصت نیست رو اشاره نمی کنم. این اساس این بحث ابن عسیر که گفتیم که اول چیز مطرح میکنه، اول شمس تبریزی میگه اینو میگه، بعدا در چیزا بین
عربا،
بین عربا هم اصطلاحی که به کار بود، اهل ادب عرب میگه که این چیز بوده اینجوریه که یک فردی بوده به نام ابو اسحاق صابی با صاد و ابن عسیر راجب شعر و ادب با هم یه بحث مکاتبه‌ای چیز داشتن اون موقع. میگه که از آنجا که قیم از مراجعه به منابع ناتوان است، بنابر این با ذکر ترجمه و متن ابن عسیر کار را بر وی آسان میکنم. بذار یه جوری دیگه ای بگم، این آقای قیم مدعی می شود که طباطبایی این جمله که اینجا آورده از ابن عسیر این درست نیست و در هیچ کجای ذکر نشده، یعنی استناد بهش نکرده. بعد یه آقایی به نام افشاری که منظور این فردیست به نام علیرضا افشاری در سایت ایران تحلیلی خبری عصر ایران
دانه.
بعد از اینکه این مدعی می شود که توی اون مقاله که توی بخارا می نویسد مدعی می شه که طباطبایی بدون سند و تحریف کرده و چیز کرده و اینا، اون بر می داره می نویسه و منابع و چیزش رو هم بهش معرفی میکنه اون آقای علیرضا افشاری،
یعنی میگه همچین چیزی هست.
بله بهش میگه.
بله.
بعد که الان این تیکر رو میخونم، میگه پس از حکم کلی و قاطع قیم بر این که در هیچ منبعی نیامده که عرب نمیتواند شاهنامه داشته باشد و تاکید بر این نکته که عرب ها چنین سخنی نگفت و نخواهند گفت، دوست گرامی آقای افشاری مطلب کوتاهی در همان سایت ایران منتشر کرد و قیم را به منبع سخن آقای طباطبایی راهنمایی کرد که کجاست. اما او یعنی قیم به جای تشکر و مراجعه به منبع و اظهار نظر درباره آن در جواب به یادداشت نوشت آقای افشاری باید بگذارند خود آقای طباطبایی جواب بدهند، الحمدلله ایشان زنده هستن. ثانیاً آقای افشاری باید به ما میگفت ابن عسیر چه گفته. آقای افشاری باید این نوشته ابن عسیر را مینوشت، بعد نام کتاب ابن عسیر و شماره صفحه را ذکر میکرد و اگر کتاب به زبان عربی و یا ترجمه شده این را قید میکرد تا از صحت گفتار او مطمئن شویم. شما اگر دقت کرده باشید اینجا طباطبایی عربیشو نوشته، حتی اسم کتاب و صفحش هم نوشته. منتاجیشون چون کتاب رو نمیخونه اون ادعا رو کرده روزنامه مجله بخارا هم که ایشون حالا نویسنده خیلی به اونم چیز کرده تو علیهش حرف زده، من اوناشو کار ندارم، این صحبت اینه که اصلا نخونده که اون حتی سیتاتش هم داده. بعد میگه ضمناً آقای چیز درست همون ذکر هست و حالا اینم روشن شد. میگه حالا اینجا روشن میشه که خود نصیری هم اینا رو میاره و هم مراجعه میکنه به متون عربی و به ایشون نشون میده که با اسم و مشخصات صفحه که این از کجا اومده این نقل قول و در چه کنتکستی اصلا اومده و صحبت شده. اون چی که من جالب بود برام این قسمت این که این تو چه بحثی ابن عسیر گفته که عربان نمیتوانند شاهنامه داشته باشند، چون به بحث ما برمیگرده که وجود واقعیت‌های تاریخی منجر به این شد که حماسه شاهنامه در واقع خلق بشود و بعد از اونم به شکل‌های
یعنی ملت شکلی
ملت. آره بیشتر این زمینه بحثش برای من جالب میگه که از آنجا که قیم از مراجعات به منابع ناتوان است، بنابراین با ذکر ترجمه و متن ابن عسیر کار را بر وی آسان می کنم. بهش نشون می ده. از باب توضیح باید اشاره کنم که ابن عسیر جزری در جایی میان قرن 6 و 7 هجری در کتاب المثل السائر سائر خود که کتابی درباره فنون فصاحت و بلاغت در زبان عربی است، نظریه ابو اسحاق صابی درباره تفاوت و تمایز میان نظم و نثر و به طب شاعر و نویسنده را مورد نقادی قرار داده است. جالبه در قرن هفتم هجری بحث این بوده که فرق نثر و شعر یا به عبارت دیگه شاعر و نویسنده چیست. این نکته شاموزنده. ابن عسیر و ابو اسحاق صابی یعنی دو طرف بحث در بحث مورد نظر به دنبال رمزگشایی از این نکته هستند که چرا شاعران نمی توانند ابیات زیادی را، بیت‌های زیادی را در اوج فصاحت و بلاغت بسرایند، به خلاف نویسندگان که می توانند کتابی را حتی در چند مجلد و با حفظ فصاحت و بلاغت بنویسند. بینشون این بحث بوده که شاعرها چرا نمیتونن مفصل و طولانی فرقونو روشن. یکی از نکاتی که صابی در رمزگشایی خود مورد توجه قرار داده این است که محدودیت‌های ناشی از وزن و قافیه یعنی فنون شعر و همچنین استقلال ذاتی و قائم به خود بودن هر بیت از ابیات یک قصیده، یعنی هر بیتی هر مثل بیتی برای خودش یک استقلال نسبی در معنا و مفاهیم داره و وزن و قافیه، میگه اینا محدودیت ایجاد میکنه برای اینکه شعر طویل بشه، یعنی نتیجتا مختصر میشه، باعث میشود که شاعران نتوانند بیت‌های زیادی، البته میگه ابیات، من شاعران نتوانند بیت‌های زیادی را در توصیف یک موضوع با حفظ فصاحت و بلاغت بسرایند، به خلاف نویسندگان که چنین محدودیت‌هایی ندارند. یعنی بحثو میبره توی فن زبان و حالا قافیه، نمیدونم تعداد بیت ها و در این حد توضیح شده. باعث میشن نتوانن تو فصاحت بسرن به خلاف نویسندگان که این محدودیت رو ندارن، چون این محدودیت رو ندارن اونا زیاد میتونن بنویسن. قائم به خود بودگی هر بیت شعر یعنی استقلال معناییش باعث میشود شاعر نتواند مفاهیم به هم پیوسته و طولانی و یا تاریخ و قصص را که به خلاف غموز شعری یعنی ضعیف و باریک بودن معنی سخن، حالا میخونمش مختزیه مماطله است، یعنی منظورش اینه که شاعر به دلیل اینکه موضوع شعرش تاریخ و حوادث تاریخی نیست، در واقع اون سخنش ضعیف و کوچیک میشه، یعنی چون نداره متریال،
یعنی مفهومی نمیتونه،
آره سخنش چیز نیست. بعد میگه که دستمایه نمیتونه، اون به دلیل نداشتن اون دستمایه خلاصه هنرورزیش طولانی بشه و به اصطلاح کشتار. ابن عسیر، حالا چی میگه؟ ابن عسیر برای نقض همه این صحبت ها اینجا، ابن عسیر برای نقض نظریه ابو اسحاق مصابی دو نمونه را به عنوان مصداق نقیض ذکر میکنند. یعنی حرف اونو نمیپذیره و میگه که این استدلال تو پایش چوبینه. ذکر میکند که عبارت از قرآن در زبان عربیه و شاهنامه در زبان فارس یا عجم است. میاره میگه که عجم. مال عربا قرآن و مال فارسا فردوسی را. ابن عسیر پس از ذکر ادعای ابو اسحاق مبنی بر این که شاعر نمیتواند ابیات زیادی را در اوج فصاحت و بلاغت بسراید میگوید بنابر این من عجم را در این نکته، یعنی امکان سرودن شعر بلند
شاهنامه
دیگه شاهنامه برتر از عرب یافتم که از شاعرشان کتابی را از اول تا آخر در غایت فصاحت و بلاغت به شعر تصنیف می کند که در واقع شرح و بیان تاریخشان است، مانند فردوسی که کتاب شاهنامه مشتمل بر تاریخ ایرانیان را در 60,000 بیت به نثر کشیده که به مثابه قرآن آن قوم است. اینا صحبت های ابن عسیر توی اون بحث در اون زمان. متن عربی کتاب المثل الصائر به شرح زیر است. این همه اینا رو که گفت عربیش هم زیرش آورده. میگه که دکتر طباطبایی معتقد است که داشتن شاهنامه مستلزم ملت بودن و داشتن تاریخ ملی است و علت این که عرب به رغم تفوق زبانی ادعایی ابن عسیر نمیتواند، چون ابن عسیر همزمان بر این باورم است که زبان عربی خیلی گردن کلفتر و قدرتمندتر از فارسی هم هست، نمیتواند شاهنامه داشته باشد به این دلیل است که آنها یک ملت نبوده و نیستند و به همین دلیل تاریخ ملی ندارند و در نتیجه نمیتوانند شاهنامه داشته. این نظر طباطبایی است، میگه چرا اونا نمیتونند، زیرا همانطور که ابن عسیر به درستی متوجه شده است موضوع شاهنامه مشتمل بر تاریخ و قصص یک ملت است که عرب فاقد آن است. هرچند ابن عسیر از باب احتیاط امکانات زبان عربی را در مقایسه با زبان فارسی دریایی در برابر یک قطره شمرده است. اینم چیز که عربیاش هم آورده اینا را همه. اما داشتن و نداشتن شاهنامه هیچ ربطی به امکانات زبانی و قوه شاعری ندارد که اگر چنین بود با فرد اینو خود این داره میگه
مصطفی ناصری
آره. که اگر چنین بود با فرض درستی داوری ابن عسیر در باره زبان عربی و همچنین قدرت شاعری عرب که میان ملل جهان آن را منحصر در خود میدانند، عرب میبایست دهها شاهنامه در میراث خود داشته باشد. اینو رد میکنم، یه قسمت دیگر رو میخونم. میگه که ابن عسیر بدین نحو به ابو اسحاق همصابی میفهماند این که شاعر عربی، البته یه نکته این پایینم بنویسم، نصیری بعد از اینکه اینو اشاره میکنه که زبان ابن عسیر مدعیه که زبان عربی فارسی در مقابل عربی قطره در برابر دریاست، بعدن در یه توضیح دیگه‌ای که من حالا چون چیز نیست ولی خیلی اختصار میگه که نگارنده بر اساس مبانی خود زبان عربی را نیز جزوی از زبانهای ایرانی شده می دانم و با این مبنا است که می بینیم عرب زبانان ایرانی حتی در شعر عربی هم بالاتر از عرب تباران قرار گرفتند. البته این موضوع نیازمند تفصیلی است که نه جای آن این است و نه قیم مخاطب این میتونه باشه. میگه که در هر حال ابن عسیر به صابی میفهماند که این شاعر عربی نمیتواند بیش از چند بیتی را با حفظ فصاحت و بلاغت سرهم کند. به این دلیل است که موضوع نمیتونه چیز کنه به این دلیل است که موضوع شعر وی فراتر از دایره تنگ ایام قبیلهش نمی رود که چند بیتی بیش نیست. یعنی کسی که توی قبیله زندگی می کرده و نه گذشته‌ای داره، نه سنتی داره، نه تاریخی داره، نه اندیشه‌ای داره، نه حتی اسطوره‌ای داره، نه چیزی داره، هیچ یک از این ظواهر فعالیت‌های روحی انسان درش نیست، میگه که خب نمیتونه که شعر اونجوری دیگه درست کنه. اما موضوع شاعر ایرانی قصص و احوال حماسی به بلندای حماسه تاریخ فارس است که این اون موقع اینجوری معرفی میکردن. در واقع ابن عسیر اگر میخواست صرفا مصداق نقضی برای ادعای صابی ارائه کند، تنها میبایست به وجود شاهنامه در زبان فارسی اشاره میکرد. اما توصیف شاهنامه به عنوان قرآن القوم، یعنی قرآن ایرانی ها، به بحث طرفین در زمینه آرایه های ادبی ربطی به بحث اونا نداره. از نظر ابن عسیر همانطور که قرآن بین همه مسلمانان از حیث آینی کلمه سبا نامیده می شود، شاهنامه نیست کلمه سبا یا کلمه ملی بین ایرانیان از حیث ایرانی بودنشان است. بعد در جای دیگه هم این بحث ادامه پیدا میکنه که الان فعلا چیز نیست. این آقای جالبش اینه که این آقای عبدالنبی قیم که ایرانی هم نیست ولی به فارسی می نویسد و اونجور که معرفیش میکنه نصیری میشناستش، میگه که خیلی هم عربیدان نیست و زبان عربی آکادمیک هم نیست، میگه اینو جریانات مخالف طباطبایی تو ایران اینو میارنش که از اعتبار عربی دانیش برای از میدان به در کردن طباطبایی استفاده کنم، کما اینکه بعداً خیلی افتضاحش در میاد. هم خودش میگه نه کتاباشو خوندم، بعدش هم مشخص میشه که هیچ کدوم از متون عربی رو به اصطلاح نمیشناسه و به اصطلاح نخونده. بعد در جای دیگه
فولا چجوری اون چیز کرده آقای تو بخارا،
آخه اتفاقا راجب بخارا هم خیلی منفی صحبت کرده، گفته مجعی آخه این هم یه مدتی شبیه همون جریانات ضد طباطبایی شده بود که افتاده و همینه مخصم اشاره کنم که افتاده و دست این جریانات
تو دهباشی معمولا فولا نمیدونم چون بیشتر کار ادبی بود.
در هر حال این کار جریانات همون که توی ریشه‌شون هم تو دانشگاه است، همون انجمن‌های علوم اجتماعی و اینا، اینو میارن به قول معروف الهم میکنن که بتونن از طریق اهرم این چیز کنن، در واقع بی اعتبار کنن بحثو که ماچش گرفته میشه. بعد توی قسمت دیگه ای از خیلی هم آدم ناشیه، برای اینکه تو قسمت بعدیش مدعی میشه که کلمه ایران شهری که طباطبایی که اصلا تو متون قدیمی نیست و وجود نداره، که نصیری هم تو متون عربی هم متون فارسی و از جمله توی همین کتابی که اینجا آوردم نامه تنصر در 10 منبع مختلف با نقل قول و سیتات و اینا نشون میده که ایران شهر یا همون شهر ایرانی معادلی بوده با پلیس و پلان و اینا، که در متون چیز اتفاقا ایرانی ها در مقابل مدینه در زبان محاوره ایشون که در مقابل بادیه نشینی یعنی شهر نشینی رو در مقابل بادیه نشینی به کار می بردن، میگه که این مفهومی بوده که ایرانی ها به قول معروف با معنای دیگری از استفاده میکردن، به معنی از
شهر
ایران، شهر همون شهر ایران و به معنای همون پلیسی که
یونانی
ازش استفاده میشد و منظور مناسبات مردمان به اصطلاح کشور زیرش قرار میگرد. در هر حال این قسمت صحبت بود، ولی یک 5 دقیقه دیگه میخونم و وارد این آخه یک بحث دیگه شروع میشه که بحث همون استعاره است یا متافورولوژی. به اینجا که برسم قطع میکنم. صفحه 42 میگه در نخستین نگاه این نکته شگفت می نماید که اگر چش شهاب الدین آوازهی در خور مقام او در تاریخ فلسفه ایرانی نیافت، اما عارفی مانند نجم الدین رازی در مرموزات اسدی و مرصاد العباد همزمان با یورش مغولان با تفسیر عرفانی خود از اندیشه ایران شهری راه او را دنبال کرد، همچنان که حافظ در دیوان خود در راهی گام گذاشت. این کسایی که اینجوری بودن از به عنوان معلمان اولیه عرفان یا عارفان قدیمی در ایران صحبت میشه، تمام چیزایی که بعدها راجبشون میگن همه تحریف شده است. چون اگر به اون منابع اصلی مراجعه کنیم همینجور که اینجا هست متوجه میشه که اصلا اونا تفسیرهای عرفانیشون چیز دیگه ای بود. البته شما امروز هم وقتی که با این شعبات حتی مختلف درویشی هم که صحبت میکنید هنوز اون بقایای اون رگه ایران در مقابل اسلام توشون هست، منتاش بسیار بسیار آمیخته شده به خرافات و افکار انحرافی. در هر حال این نجم میگه که
کردی کلام خزانه هست، که کلام خزانه میشون کردی نوشته شده که مال همه عارف هست. تمام قهرماناشون نامه شاهنامه سیاوش، تمام خسرو، تمام قهرمان های عارف های کردی
مال شاهنامه
است.
همچنان که حافظ در دیوان خود در راهی گام گذاشت که شیخ مقتول هموار کرده بود، منظور سهروردی است، بدین سان به رغم بستی که فلسفه یونانی در ایران پیدا کرد، اما هرگز به جریان مهمی در اندیشیدن ایرانیان تبدیل نشد، در حالی که آن حکمت خسروانی که شیخ مقتول آن را تجدید کرد، آن آتش نهفته در دل حافظ که خورشید جز شعله‌ای از آن نبود که در آسمان گرفته بود، در شرایطی که با زوال تدریجی اندیشیدن خردگرای فهم ایران در حافظه ایرانی غیر ممکن شده بود، به نوعی به فلسفه تداوم آگاهی ملی در خاطره ایرانیان تبدیل شد. که از دو تا از داخل تمام عبارات حافظه که میگه که چگونه حکمت خسروانی همچون آتشی نهفته در دل حافظ بعداً به اصطلاح اوریان آشکار میشه، و میگه در شرایطی که با زوال تدریجی اندیشیدن خردگرای فهم ایران در حافظه ایرانی غیر ممکن شده بود، به نوعی به فلسفه تداوم آگاهی ملی در خاطره ایرانیان تبدیل شد. یعنی آن حکمت خسروانی در شعر حافظ به شعله جاودان تبدیل شد که به تداوم فلسفه آگاهی ملی ایران کمک کرد. این امتناع تبیین تاریخ ایران در نظام مفاهیم اندیشه تاریخی که هانس بلومنبرگ به مناسبت دیگری از آن به اون بگریفلیش کهید تعبیر کرده است، یکی از ویژگی های ناشناخته تاریخ ایران است و تا کنون از اهل نظر مقبول مانده است. اون بگریفلیش کهید
غیر مفهومی، غیر مفهومی یعنی شهودی، یعنی حالت
بله. حالا الزاما شهودی نیست، ولی توضیح داده شده ولی نه به صورت مفهومی. یعنی یک جوری بیان شده ولی در این حال مفهوم هم نیست.
من شهودی رو به معنای همون بدون استدلال میگیرم.
آره، منظور یعنی که در قالب مفاهیم عرضه نشده.
عرضه نشده ولی عرضه شده.
آره، ولی شده.
حالا به شکل استعاره، به شکل مفاهیمی که باید بگردی پیداش کنی یا کشفش کنی.
پس اینو تا اینجا به این عمد به عمد تا اینجا آوردم که میخواد وارد بحثی بشه که میخواد بگه که یک معنایی در قالب شعر و در کالبد شعر و زبان فارسی دست به دست بعد از حمله مغول که امکان بیان اون در قالب نثر نبود، در قالب شعر ادامه پیدا کرد و بعدن حالا میاد استفاده میکنه از بحث بلومنبرگ و وارد یک عرصه میشه که عرصه که بلومنبرگ از نوعی بحث استعاره است. ما اصطلاحا در فارسی این متافورولوژی رو دانش استعاره میتونیم ازش اسم ببریم، که ضمن این که اون به گریفلیشکایت توضیح داده شده ولی در این حال ما به صورت یک میتوانیم اونو در قالب دانش استعاره ببینیمش و به اصطلاح توضیحش بدیم یا در واقع کشفش کنیم. یه چنین چیز این متافورولوژی رو از اینجا رو میذاریم برای جلسه بعد و فکر میکنم که کم کم احتمالاً توی جلسه بعد بله شما میخواد
میخواستم دیشب سوالم برمیگرده به قسمت اول که برمیگرده به تعریف دولت و ملت، چون قسمت دوم بیشتر پرداخت به ملت. من میخوام بگم که میشه از اون صحبت ها این نتیجه رو گرفت حداقل دو تا شرط بایستی یک دولت داشته باشه. یعنی دولت وقتی دولته که اولا یک ملتی وجود داره و این ملت یک حدود و ثغور جغرافیایی داره، یعنی یک کشور در واقع یا ملت یک کشوره. یک، دو، دولت بایستی یک اقتدار مرکزی داشته باشه، یعنی در واقع
نمیشه قدرت مرکزی.
قدرت مرکزی همون حالا قدرت مرکزی داشته باشه که اون به صلاح حالا مثلا سازمانی که وجود داره برای اون دولت همه رو در واقع همه اون ملت رو زیر حالا قوانین خودش نگه می‌داره، زیر نمیدونم اون چیزایی که داره، جاهایی که داره، حالا هم از نمیدونم چی میشه بهش گفت، ما اینجا میگیم همین اوفنشدینست درصد اون چیزایی که وجود داره همه رو شامل میشه، همه اون ملت رو شامل میشه. این دوتا رو به عنوان جمع
تأمین منافع عمومی، حالا ما خب، یه مقدار یا خدمات عمومی،
من اونو مخصوصا نگفتم اون تأمین منافع عمومی، چون که اون بعد به نظر من با اون صحبتی که مثلا آیا یه جایی که دیکتاتوری حاکمه دولت داره یا نداره، اگه بخوام بگیم که تأمین منافع ملی جزء این شروطه، بعد اون وقت دچار مشکل میشیم. یعنی مثلا دولت ایران دیگه دولت نیست، بنظر دولت جمهوری اسلامی ایران دیگه دولت نیست، برای اینکه تأمین منافع ملی رو نمی کنه، یعنی این شرط رو نداره.
خب از این طور خودش چرا؟
خب اون حالا
نه آخه از این خودش هم نیست. شما ما باید یک بار بحث نظری که داریم میکنیم بدون حب و بغض نسبت به جمهوری اسلامی، ملت ایران و کشور ایران یعنی الان بدون دولت هست، دولت در معنای خاص خودش برای ایران، نه در معنای عامه که ما چیز میکنیم، این قابل بحث دیگه. یعنی ما اگر دولت نداره
سخته در مورد دوستانه. خب الان میگم چون اگه ببریم بحث دولتی که من بازم پیشیده
نه، آخه هیچ کجای امروز دیگه شما تو جهان نمیتونید فکر کنید که جایی رو بگی که آخه این یه بحثی بود که یکی از تاریخ نویسای
لیبی دولت نداره دیگه
نداره. الان نداره.
نداره
آره اونجا نداره
بحث همین
نه هست. حتی دیدم عراق هم نداره،
عراق هم به نوعی نداره.
مثلا الان ایران وقتی مثلا قوانینش اینجا کار میکنه، اونجا این شهرستان اونه، این شهرستان اینه، سر این کار این معلوم نیست کی مسئول کیه، کی بالاخره هواپیما رو میزنه، کی باعث گرانیه، کی باعث فساده، اینا که فساد کردن کیان. یعنی شما وقتی نگاه میکنید در یه ابعادی میبینید با اون مفهوم دولتی که به هر حال دکتر دولت ناصرالدین شاه مثلا یکی رو میگه میگیم پدر سوخته رو بکشید، ممکن اصلا هیچ کارا باشه، ولی میگیم پدر سوخته مثلا اینجا این کارو کرده بزن اعدامش کنید، مثلا یعنی یه حکمی میده برای هیچ کدام از اینها مثلا ممکنه وجود نشه. بحث اگه بریم دولت چه چیزی میکنه، من فکر می‌کنم این بحث راجب ملت میکرد طباطبایی، یعنی سر این که ایران چقدر فرق داره با عراق و اینا بیشتر سرش بود که یه ملتی هست که حالا این دولت هم داره همراه خودش، ولی دولتش ممکنه بیمار باشه، دولتش ممکنه دیکتاتور باشه. من چی میگم، یعنی بحث اینی که دولت ملت که اروپا اومده تو ذهن ما این میاد، دولت ملت روز اول اروپا هم اینطوری نبوده که الان هست. یعنی دولتایی که تو ایتالیا درست می‌شدن مگه دموکرات بودن؟ مگه دولتایی که بعد از فروپاشی مسیحیت درست شدن که دموکرات نبودن که 500 سال طول کشیده؟ حتی بعد از جنگ دوم مثلا هیتلر اومده چی بوده؟ دولت آلمان بوده دیگه، ولی این یه دولت مثلا توتالیتری که نابود کرده آلمانو، ولی به هر حال دولت بوده دیگه، ملت دولت. یعنی بحث من اگه ببریمش سر اینکه آیا دولت پاسخگوی ملت هست یا نیست، یه بحثه که باید ایدئالش اینه که یه دموکراسی باشه که انسان‌ها شهروند باشن و اینا، این یه بحث کاملا درستی هم هست. یعنی ما به دنبال همونیم دیگه، دولت ملتی که ایدئال بحثش رو می‌کنی اینه که آدم‌ها شهروند باشن و دولت انعکاس خاص این دقیقاً ایدئال. ولی حالت غیر ایدئالش اینه که این حکومت با استبدادی چیز میشه، اما یه مرزی داره، یه خاصگاهی داره، یه چیزی داره. و تو تاریخ هم ایران هم که بخونی حتی زمان صفویان هزاران مشکل دارن، ایران رو بالاخره شخص سلطان حسین به نابودی میکشونه، چون اون پیوندهای ایرانی ها که
این اگر یادت باشه فکر کنم توی آدام متس، اگر آدمش رو فردی که اینو میگه، اون صحبت میکنه میگه که در دنیای جدید امروزه بحثش مربوط به دولت عثمانیست. میگه که یه مال قبل، ولی فکر میکنم حافظم درست میگه، ولی مال کیه فکر میکنم، ولی مال آدم. میگه که امروز حتی دولت عثمانی دولت ملی است.
بله درسته،
میدونی یعنی همون دولت، دولت عثمانی که خیلی در بداغون و اصلا نیست،
یعنی صحبت سر اینترس ها و اینکه یک آپاراتی، یعنی یه آپاراتی یه سری اینترسه ها رو هم ممکنه این اینترسه در این جهت منافع خصوصی حاکم تعبیر بشه. مثلا شاه عباس رو میبینیم توی صفویه ها، هم منافع خصوصی داشتن به خوبی منافع عمومی رو خونشته اینو ترتیب بوده. حالا فلان شاه نمیتونه این کارو بکنه، اما به هر حال دولته و علت سقوطش هم اتفاقا ممکنه به سقوط بیفته دولت، ولی ملت کماکان ببین خصوصیتی که برای ملت ایران میشمارن میگن از بالاش دولت ها میاد میره، ولی اون توجهی به اون نداره و ملت همچنان مثل سنگ خارا سر جاش هست. بس مقصود بستر این است که یک ملتی وجود داره اما دولت‌های گوناگون میان و میرن، گاهی اینها خوبن و این ملت استوارتر میکنن، گاهی بدن و باعث فروپاشی و بحران برای ملت میشه، اما کماکان این تونسته این دوام بیاره این ملت.
به عبارت دیگه در ادامه صحبت تو وقتی که بحث میکنیم میگیم دولت ملی یا یک ملت، میگیم ملت زمانی ملته که کثرت در وحدتی در کثرت اقوام توش تأمین شده است که نوعی آگاهی است. خب این یک طرف قضیه ملت. بعد سرزمینه و بعد میگیم که یک قدرت مرکزی است. ولی در بحث که میریم جلو، وقتی که در مراحل زمانی دورهای مختلف که میریم جلو، اگرچه این دولت مرکزی و قدرت مرکزی لازمه یک ملت و یک سرزمین واحد است، الزاما معنیش این نیست که اون تأمین کننده کامل اون منافع اون
بحث اینه.
ولی هست و اتفاقا تنش‌های انبار داخلی اون دولت‌ها به معنای ملت و کشور و دولت دوباره، این بیانگر اینه که اتفاقا اون قدرت مرکزی قادر به تأمین منافع ملی نیست. یعنی هم هست و هم نیست. یعنی امروز آره ما وقتی وارد بحث مشخص مثلا جمهوری اسلامی باشیم و وضعیتی که ایران رو الان به اون سمت برده، می توانیم در یک بحث مستقل وارد این توضیح بشیم که این منافع ملی ایران رو بسیاری از جهان نقض میکنه. و اتفاقا درگیری اون ملت با این دولت بر سر همین موضوع است که ضمن این که مدعی دولت بودن ملت ایرانو میکنه، ولی منافع ملی اون کشور رو نمایندگی نمیکنه. یعنی یک پیچیدگی داره. بعد اون بحثی که گفتم اونجا داره ضبط میشه، اون بحثی که گفتم توی قالب اون مقاله‌ای که چیز خوندم یکمی ناروشن بود، اینه که اونجا کوشش کرده از مجرای این بحث استقلال رو توضیح بده. چون یادمون باشه که جمهوری اسلامی باشا
اینو توضیح بده؟
همون بحثی که گفتم خانم مدرس توی اون مقاله چیز کرده، اونجا کوشش کرده، البته بحث مقدار گنگ و مبهمه، ولی ما خودمون هم اینجا میتونیم چیز کنیم که اینو تعمیم بدیم این بحثو. شما وقتی یکم بستش بدی به اینجا میرسی که جمهوری اسلامی خیلی مدعیه که مستقله و اینو در مقابل وابستگی رژیم شاه مطرح میکنه که ما به اصطلاح از دنیای امپریالیستی، دنیای استعماری، هر نامی ما مستقلیم. این خود این مفهوم استقلال در دنیای امروز و نقشی که دولت‌های سرکوبگر ایفا می‌کنند در خلاف جهت منافع ملی، معنای استقلال هم می‌بره زیر علامت سوال.
استقلال هم بحث قرن 19 اینو می‌کنه.
ولی حالا
استقلال رو اینا با اون اصلا این بنی صدر هم حرف رو میزنه، بحثای به گریفای قرن 19 است. استقلال یعنی چی اصلا؟
خب همین اینکه تو شما در هر حال وقتی که آقای گنجی، اکبر گنجی از اون حرفای سخیف بیپایه و اساس مطرح میکنه، سخیف هم یعنی سست و بیپایه، یعنی به چیزی معنایی جز این نداره. جاهل هم یعنی اینکه آدم نمیفهمه، یه چیزی که نمیفهمه جاهل میشه نسبت بهش دیگه. وقتی که این حرفا رو میزنه اتفاقا بحث اینو میکنه، میگه که مثلا شاه نوکر امریکایی ها بود، بعد با خیلی ها که امروز هم هنوز صحبت میکنه حداقل اینا که نوکر امریکایی ها نیستن. در صورتی که شما نگاه کنید امروز قدرت اقتصادی نوعی معنای استقلال میده، یعنی شما زمانی میتونید وابسته باشید و شما امروز این حرف درسته به لحاظ نظری بحث قرن 19 ولی امروز ما میبینیم که جمهوری اسلامی با سیاست هایی که در پیش برده تو 4 دهه گذشته به نوعی الان داره نوکری روس ها رو میکنه.
یعنی میخوام اینو بگم ها، این بحث مفهومی جای خودش رو با منافع ملی چگونه عوض کرده. آلمان 4 تا کشور توش بوده، روسیه، آمریکا، فرانسه. ولی بحث استقلال که نبوده که، بحث منافع ملیش به گونه بوده که توریست سربلند بیاد بریم و منافع ملی آلمان رو تضمین کنه. بحث اصلی ما منافع ملی، استقلال اصلا نمی‌فهمم یعنی چی، چون میگم این اصلا معنا نمیده. به قول تو مثلا اگه ما با آمریکا رابطه بگیریم استقلالمون از دست دادیم، ما با چیکار مواجه بشیم؟ پس برو با روسیه بگیر ولی استقلال از دست ندادی. اگه فلان بحر خزر رو مثلا اینقدر کوتاه میای به چین یا جنوب ببینه مهم نیست، چون اون امپریالیسته و این که نمیشه. اون بحث حالا ما اگه بگذاریم کنار راجع به همین ملی دولت ملت صحبت بکنیم که برگردیم روی بحث، به نظر من سوال اساسی و اصلی که تو مقاله آخری که طباطبایی توی سیاستنامه انتشار داده بود که نگران این بود، سوال اینه این دولت میتونه یه ملتی رو اشتباهاتش به نابودی بکشونه یا نه. یعنی واقعا پرتگاهی که ما بحث انحطاط پرتگاهی که سلطان حسین برای ایران درست کرد، به طور پرتگاه های تاریخی خیلی ما رفتیم، آیا به اون پرتگاه ممکن است حرکات اشتباهی یه دولتی واقعا ملت رو به نابودی بکشونه با بردن بحث شیعه سنی و تمام جهان رو علیه ما کردن و یه جزیره تنها کسی که همسایه هایم با ما خوب نیست، امکان داره اصلا این ملت نابود بکنه؟ یعنی این خطره، این
درسته.
بحث هست، بحث ملت دولتی که ملت در واقع واقعا اصلا هیچ کدوم از خواستای این رو بازتاب نمیده. یک زندگی نرمال معمولی که میخواد با همسایه‌هاش داشته باشه و در ایران زندگی کنه، تفریح معمولی، عروسی معمولی، نو تمام اینها زیر سوال رفته به واسطه این اشتباهی که در واقع منافع مفهوم چیز ملت رو در نظر نداره، منافع کشور رو در نظر نداره. این بحث خیلی مهمه. یعنی واقعا میگه ترس، میگه تا بعضی موقع یه جمله دیگه نوشته تا کنون که ایران دوام آورده. یعنی این سوال خیلی مهمه، میگه تا کنون که ایران باقی مونده، یعنی معلوم نیست باقی بمانه یا نه با این حرکات. یعنی این جدیه، خیلی کسی
این همین معنایی که دارین میگی شما. من بازم تاکید میکنم به اون عنوان این آخرین کتابش که در دست انتشاره، شما ببینید توی اونجا این ادامه یا نتیجه گیری همین بحثا و کتابهایی که نوشته، شما میگه ملت، ما در هر حال هنوز به عنوان یک ملت هستیم. خب یعنی یک ایران، ملت ایرانی معنا داره. میگه که بعد میگه حکومت و دولت و حکومت قانون، یعنی اگر قرار است که کشور ایران با ملت ایران در بماند، به دولتی نیازمند است که حکومت قانون فقط درش پیاده بشه و این کشیدن خط مرز آشکاری است با امت یا امت اسلامی و کشیدن خط مرز آشکاری است با بیقانونی و قوانین شرعی
و منافع یک عده بخصوصی
و منافع یک عده بخصوصی. یعنی اگر این نباشد به نظر من همون چیزی که تو میگی، یعنی ایران داره هر روز به سمت یک لبه پرتگاه بسیار خطرناکه. یعنی واقعا معلوم نیست یا اون نشسته اونجا من این که اسرائیل میکنه یا آمریکا میکنه، این که من که مدافع نه دفاع از اسرائیلی هستم نه امریکایی، نه موظف به توضیح ماهیت کار اون هستم و این که به اصطلاح ولی وقتی که جمهوری اسلامی امروز میگه که ما از سازمان عضویت از سازمان انرژی اتمی میخوایم خارج بشیم، معنی ترجمه این جمله جز این که من میخوام برم بمب اتم بسازم
نیست.
اونم در یک چنین لحظاتی و در یک چنین شرایط بحرانیه که جهان به صلاح همه درگیرش شدن، واقعا نمیتواند منجر به این بشه که دو روز دیگه چند تا هواپیما بالای سر ایران.
کار ساده ایه که
کار ساده ایه
اونا دیوانند.
نه از این گذاشته همه چیز سپاه قدس که وقتی میگه منافع ملی، خب یعنی که ملت ایران بایستی منافع شخص بشه دیگه. این که اینا میخوان سپاه درست کنن که برن نمیدونم توی کربلا و توی نمیدونم
یمن و توی
نمیدونم لبنان و فلان، همه پولا رو ببرن اونجا مثلا بدن به اونا، خب این کجاش بزلا
من نه جالبیش اینه که شما تا چند این که بهت گفتم که این بحث جا افتاده که ایران از جمهوری اسلامی به عنوان دو تا مقوله مختلف امروز تا حدود زیادی در بین ایرانیان صحبت میشه و این مثبته، اینه که ما تا چند سال پیش جمهوری اسلامی اول این که زمانی که رفت تو سوریه که داعشی به کار نبود، مسئله
2011
سال 2011 بود و ما دیگه حداقل دیگه این تاریخو نوشته نیست که راجبش همه یه شما دو تا کلیک بکنید توی این دنیای مجازی باشه. و این بعدها جمهوری اسلامی حضور فعال خودشو که میخواست در داخل کشور که با مخالفت‌های جدی مواجه شد میخواست توضیح بده، اتفاقا از حربه دفاع از ایران استفاده کرد. یعنی بحث تفته سر جایی که اتفاقا ایرانی‌ها در دو تا صف قرار گرفتن، هر دوشون میگن دفاع از ایران، یکیش اونجوری عمل میکنه و یکی میگه آقا این درست
نتیجه
عکسونه. ولی جالبیش اینه که هر دو بحثو میارن در
منافع
ایران،
یعنی این ملته یعنی این صحبت به همین داریم میخوام بحث رو برای اگه بکشونیم اینجا. این سوال مطرحه که مثلا آدمایی که دنبال تجزیه ان، آدمایی که ما در درون ایران دشمن کشورمون داریم، به هیچ عنوان نمیتونه تحدیل عنوان که جمهوری اسلامی جوابش منافع کردها رو نمیده، منافع سیستان رو نمیده، منافع عرب ها رو نمیده، به هیچ عنوان دلیل بر فروپاشی این ملت نیست. برای که این دولتیست که پاسخ به ملت نمیده، یعنی همون کاری که با اون میبینه در مرکز خود تهران هم مردم از فقر میمیرن، فقط این نیست که در کردستان میمیرن، فقط این نیست که نمیدونم بهایی این است یا نمیدونم سنی اون است، خود شیعهش هم نخواست وزیش تو زندانه. یعنی میخوام بگم که این در واقع باید این ملت به همین دلیل در به همه دنیا باید بگه من یه ملتم و این دولت منه که من باش مکافات دارم. یعنی مشکل برای ما ایرانی هاست، این نه ترامپ میتونه حلش کنه، نه حسن نه حسین. ما این رو باید بگیم که آقا این دولت پاسخ ما رو نمیده، منافع ایرانی باید باعث نابودی ما میشه، اصلا لبه پرتگاه ما رو برده. و به همین دلیل مخالفت بایی درست از همین منافعیه که داریم میبینیمش آشکار.
و درست ببین وقتی میگیم که الان یک صف‌بندی اصلی و پررنگ اینه که خود جمهوری اسلامی زمین که ضمن این که تا هنوزم لابلا و جا به جا از امت اسلامی و از شیعه و نمیدونم فلان و اینا صحبت میکنه، ولی وقتی که صحبت جدی میشه مسئله ایران رو میچسبه. شما حتی ظریف رو وقتی نگاه میکنید دیگه وقتی که توییت میکنه انگلیسی و فلان و اینا دیگه نمیگه که این سلیقه ایرانیا بود که اسلام رو برای الگوی زندگی کردنشون چیز کنه، تو اشاره میکنه به تاریخ ایران، اشاره میکنه به ایران، اشاره میکنه جمهوری اسلامی، میبینید که در سایه قرار میگیره. خب این که ایران الان موضوع دعوای خود ایرانی ها شده و ما دو دسته ایم. یعنی بنده مثلا میگم که سلیمانی قهرمان ملی منه، شما میگید آقا اون اصلا دشمن منافع ملی ایران بوده است. بعد اگر از بحث سیاسی یک کمی خارج بشیم، بحث رو باید ببریم به این سمت که خب این ملی بودن و منافع ملی یعنی چی؟ یعنی با بحث سیاسی روز ما به نتیجه نمیرسیم، چون تبدیل به یک مناقشه و مجادله بی سر و ته و پایان ناپذیری میکشه. باید بریم روی یک سری مفاهیم دوباره، یعنی برگردیم به یک بحثایی که یه مقدار حالت نظری داره و یه مقدار مفهومی هست. من بایستی یقه آقای گنجی رو بگیرم بگم که، یا آقای سروش رو بگم که تو مغلطه نکن در قواسی توی مثنوی مولوی و بخوای به سلام به من راه چار نشون بدی، تو بابت باید به من بگی ملی یعنی چی و منافع ملی یعنی چی، ملت یعنی چی و تمایزش با امت اسلامی چی. یعنی دوباره برای این که ما توی این برمیگرده بین ما خود ما ایرانی ها،
برای همون رو که میاره میگه ملت، دولت و حکومت قانون.
آره.
یعنی نجات کشور ایران فقط حکومت قانونه، هیچی دیگه نیست. قانونی که توش شیعه و سنی و رئیس جمهور اصلا اینکه زن باشد مرد باشد مطرح نیست، حقوق انسانی مطرح نیست، یعنی این شوخی نیست. یعنی شما دیگه نمیتونی با وسایل کهنه این ملت رو بتونی کنی، نمیشه، گذشته اون، فقط با حکومت قانونه. خیلی ممنون.